الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. ما در ارتباط با جریمه دیکت صحبت میکردیم، روایاتی رو در جلسه گذشته بهش اشاره کردیم که ناظر به بحث بیع اینه بود. این روایات در ارتباط با این بود که به هر حال یک کسی بدهکاره و به طلبکار مراجعه میکنه، یه جوری میخواد بدهی خودش رو تمدید بکنه، بعد تقاضای یه معامله نقد و نسیه داره که به مقتضای اون معامله نقد و نسیه بتونه اون پولی که بدهی داره رو با تأخیر پرداخت کنه. من دیروز 4 صورت خدمتتون عرض کردم. صورت اولش عبارت بود از این که فرض کنید که بنده بدهکار به حضرت عالی هستم، در اون تاریخی که باید بدهیمو پرداخت بکنم پول ندارم برای پرداخت، شما مراجعه میکنم میگم که خب من پول ندارم، شما یه جنس دیگه رو به من بفروشید نصیحتن، باز از من بخرید نقدن تا من بتونم یه مهلتی برای این قضیه بگیرم. در جلسه قبل عرض کردیم که به هر حال عموماً و عمدتاً این صورت اول باید یه نحوه اشتراطی یا تبانی نسبت به تمدید مهلت باشه، و الا منی که به شما 1,000,000 بدهکارم بعد میام دوباره یه جنس دیگه ای رو از شما به نسیه میخرم، یعنی من بدهی خودم رو افزایش دادم. درسته که بعد اون جنسی که به نسیه از شما خریدم باز نقدن به خود شما میفروشم، اما به هر حال اون بدهی اول که سر جاشه، این بدهی دوم بخشش از بین رفته بخشش مونده. اما همین صورت اول میتونه دو صورت دیگه ای داشته باشه که تقریبا جنبه اشتراط درش نیست. پس دوباره عرض کنم، صورت اول این بود که من بدهکار به شما یه طلبکار مراجعه میکنم و از شما تقاضا میکنم که یه جنس دیگه ای رو به من نسیه بفروشید و همون جنسی که من نسیه از شما خریدم دوباره به شما نقد با قیمت کمتری میفروشم. عرض کردیم حالت اولش اینه که این بیع دوم در حقیقت به خاطر اینه که شما به من در اون بدهی اول مهلت بدید. پس میگم من این نقد و نسیه رو انجام میدم مشروط به این که شما به من مهلت بدی که من اون پول رو با تأخیر به شما بدم. حالا میتونه شرط صریح باشه یا میتونه مبنیاً بر این قصد و شرط معامله منعقد بشه. این همون صورتی بود که جلسه قبلم صحبتشو کردیم. حالت دومی که همین فرض اول میتونه داشته باشه که رفقام بین بحث اشاره کردن اینه که من به شما 1,000,000 بدهکارم، میام یه جنس دومی رو از شما میخرم به 1,200,006 مجموع بدهی من شد 2,200,000 تومان. بعد اون جنسی که 1,200,000 خریدم اون رو دوباره به شما میفروشم و در ازای اون پولی که فروختم مصالحه میکنم اون جنس رو با اون بدهی سابق. پس من بدهکار از شما یه طلبکار جنسی رو خریدم، الان مالک مثلا این گوشی شما شدم، 1,000,000 بدهکار بودم، گوشی شما رو 1,200,000 خریدم. بعد در اتفاق بعدی من میام میگم این گوشی که من از شما خریدم دارم مصالحه میکنم به اون بدهی سابق، گوشی رو دوباره به شما برمیگردونم به ازای چی؟ به ازای بدهی که من قبلا داشتم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که بدهی قبلم تسویه میشه، ولی من بابت پول این گوشی به شما 1,200,000 بدهکارم که رأس 6 دیگه باید به شما پرداخت کنم. حالا الان اون فرض سوم. پس فرض دوم میشه من مصالحه کنم با شما. من یه جنسی رو از شما نسیه خریدم، بعد همون جنس رو با بدهی گذشته خودم مصالحه میکنم، میگم به جای اون یه میلیونی که من به شما بدهکارم بیا این گوشی رو از من بردار، همین گوشی که از خودت خریدم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینی که آقای طلبکار هیچی از مالش خارج نمیشه، این گوشی که فروخ دوباره به ملکش برگشت، نسیه فروخ مصالحه کرد، دین سابق ادا شد، من نسبت به قرض قبل الان دیگه مدیون نیستم، الان تمام دین من نسبت به همین گوشی است که الان از شما خریدم که این مهلتش 6 ماه آینده است. حالا واقع اتفاق اینه که من 1 میلیون بدهکار بودم، به شما 200,000 تومان سود میدم، این 1 میلیونی که من بدهکارم 6 ماه از شما مهلت گرفتم. واقع مسئله اینه، ولی صورت مسئله این بود که اون دین قبلم رو من تسویه کردم، الان مدیونم به بیع جدید، اون بیع جدیدم باید 6 ماه دیگه پرداخت بکنم. خب این حالت دوم بود. حالت سوم اینه که ما تو این معامله نقد، این متاعی که خریدیم نسیه دوباره نقد داریم به همون آی طلبکار خودمون میفروشیم، بگیم ثمن این معامله بدهی قبل باشه. تو همین مثالی که عرض کردم، من به شما 1 میلیون بدهکارم، اومدم یه گوشی از شما خریدم به 1,200,000 که مجموع بدهی من شد 2,200,000. حالا دوباره این گوشی که من از شما خریدم به شما میفروشم، میگم این گوشی رو من به شما میفروشم به ازای اون دینی که من سابق داشتم. دیگه ضرورتی نداره که ما شرط کنیم تأجیل رو در معامله دوم. پس ثمن این معامله میشه چی؟ میشه همون دین سابقی که بر عهده من بود. خب نتیجه اینه که الان من 1,200,000 به شما بدهکارم، اما بابت خرید گوشی به شما بدهکارم، دین سابقم تموم شد دیگه. چرا؟ من چون دین سابقم رو در حقیقت با فروختن اون گوشی به شما تهاتر کردم. اینم حالت سوم این قضیه میشه. پس ممکنه که ما در صورت اول هم فرض کنیم که اشتراط تأجیل نکردیم، یعنی ما در حقیقت دین سابقمون رو تسویه کردیم و مدیونیم به دین جدید، اصلا دین سابق رو تسویه کردیم الان مدیونیم به دین جدید. اما حالا کدام یک ظاهر روایات، اون بحث دیگه است. ولی این صورت هم در ارتباط با مورد اول فرض میشه. خب روایاتی رو خوندیم که اون روایات همش دلالت بر لابأس میکرد، در 4 صورت بیع اینه حضرت فرمودن که اشکالی نداره. این روایات به لحاظ سندی قبلا بررسی شد، در میان این روایات بعضی ها بود که صحیح بود، بعضی هم ممدوح بود که ما پذیرفتیم، البته 1-2 تا هم سندش به هر حال ضعیف یا مشکوک بود، ولی عملاً به اینه در موارد اینها پذیرفته شده بود. این روایات دلالت بر این کرد که یه جوری میتونید شما مهلت بدید، اما باید در شکل یه معامله دوم باشه. یعنی اینکه شما بخواید صرفاً دین سابق رو همینطوری مهلت بدید و همینطوری سود بگیرید مجاز نیستید. اگه قرار باشه که تأجیل کنید، عجل بهش بدید و مهلت بهش بدید، بعد حتما در ضمن یه معامله جدید این اتفاق بیفته. در ضمن معامله جدید شما میتونید به اون مقصود برسید، مقصودتون امهال با سود بود، با ربح بود، بله در ضمن معامله جدید این اتفاق قابل افتادن. از مجموع این روایات اینو استفاده کردیم. خب حالا اجازه بدید که روایات باب 9 رو هم یه بررسی بکنیم، بعد جمع‌بندی کنیم. روایات باب 9 از همین ابواب احکام العقود دیگه. ما دیروز باب 6 از احکام العقود رو خوندیم، حالا باب 9 از احکام العقود. در روایات باب 6 روایت 9 مخالف بود که همه آقایان حمله بر کراهت کردن. تنها روایت مخالف باب 6 روایت پایانی این باب بود که همه آقایان گفتن که این حمله بر کراهت میشه. روایت ما قبل آخر هم در ارتباط با طعام بود، صورت مسئلهش مقدار فرق میکرد. فقط روایت مخالف، روایت پایانی این باب که روایت نهم بود، که همه گفتن این حمله بر کراهت میشه، یعنی این کار جایز است اما مکروهه. والا بقیه روایات رو خوندیم دیگه. ما چهار صورتی که مطرح کردیم، شش موند. روایت شش این بود که من روایت عمر ابن حنظله رو خوندم، روایت لیث مرادی رو خوندم. روایت شش این بود: و انه عن صفوان عن اسحاق ابن عمار عن بکار ابن ابی بکر عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل یکون له علی الرجل المال فی رجل یکون له علی الرجل المال فاذا جاء الاجل قال له بعنی متاعا حتی ابیعه فأغزی الذی لک علی قال لا بأس فی رجل یکون له علی الرجل المال. یک کسی طلب داره از یک کسی، بحث مطلق دینه که محل بحث ماست. فإذا جاء الأجل، مهلت اون طلب که رسیده، قال له، بدهکار به طلبکار میگه بعنی متاعا، به من یه جنسی رو بفروش، حتی ابیعه، تا من برم اون جنس رو بفروشم، فأغزی الذی لک علی، اون بدهی که به تو دارم اونو قضا کنم، انجام بدم. قال لا بأس. این صورت چهارم بود، یعنی یک کسی به ما بدهکاره، میاد دوباره یه جنسی رو از ما نسیه میخره، میره تو بازار نقد میفروشه، پول او رو میاد بابت دین سابق ما ادا میکنه. نسبت به این معامله دومم چون نسیه خریده هنوز مهلت داره، پس یه جنسی رو دوباره از ما میخره نسیتن، میره تو بازار میفروشه نقدن و پولش رو میاره ادا دین میکنه. اینجا حضرت فرمودن لا بأسه، اشکال نداره. این صورت چهارمی بود که در این رابطه مطرح کردیم و روایت شیش هم بر این قضیه دلالت میکرد. اما خب بکار ابن ابی بکر مجهوله. بسیار خب، این در ارتباط با روایات باب شیش از احکام عقود بود. اما روایات باب نه، روایات باب نه، روایت اولش تقریبا خیلی ارتباطی به بحث ما نداره، روایت محمد ابن اسحاق ابن عمار. قبلا هم خوندیم در مورد تقریبا حیله در قرض است، که اگه ما بخوام قرض ربوی بدیم حیلش چیه، چارش چیه. این خیلی ارتباطی به بحث ما نداره. روایت دوم هم مانند همون روایت، اما روایت سوم، روایت سوم باب نه از احکام عقود: و عن علی ابن ابراهیم عن هارون ابن مسلم عن مسعدت ابن صدقه عن ابی عبدالله علیه السلام قال سئل، از حضرت سوال شد که رجل له مال على رجل من قبل عینت عینها ایه، یک کسی پولی رو از کسی طلب داره به خاطر معامله نسیهی که باهش کرده، من قبل عینت عینها ایه. فلما حل علیه المال، وقتی که تاریخ اداء دین رسید، لم یکن عنده ما یعطی، بدهکار پولی نداره که به طلبکار بده. فلما حل علیه المال لم یکن عنده ما یعطی فاراد ان یقلب علیه و یربح، میخواد این بدهی رو به هر حال تمدید کنه و سود بده به صاحب مال. بدهکار میخواد مهلت بگیره و به طلبکار خودش سود بده. ایبی اوهو لؤلؤا او غیر ذلک، ما یسوا معت درهم به الف درهم و یؤخرو. آیا میتونه طلبکار یه لؤلؤی یا هر چی دیگه ای رو بفروشه، مثلا ما یسوا معت درهم، اونی که 100 درهم میارزه بفروشه به 1000 درهم، 1000 درهم بفروشه، و یؤخرو، بعد بهش مهلت بده. قال لا بأس بذلک، حضرت فرمودن اشکالی نداره. قد فعل ذلک ابی رضی الله عنه و امرنی ان افعل ذلک فی شیء کان علیه. پدرم رضی الله عنه این کارو کردن و به من هم دستور دادن، فی شیء کان علیه، بدهی داشتن، پول نداشتن بدن، گفتم تو اون بدهی ما هم چی کاری بکن. خودشون هم این کارو کردن، به من هم در یه موردی وکالت دادن که این چنین کاری رو بکنه. نکنید این روایت از اون روایات قبلی که خوندیم به مورد بحث ما نزدیکتره. چرا؟ چون اصلا بحث اینه که و یؤخرو، یعنی ما در حقیقت اون بدهی قبل رو تسویه نکردیم، بلکه مهلت گرفتیم. درسته؟ بحث ما در مهلت دادن و امهال بدهکار است در برابر سود. از حضرت پرسید که اون آقای بدهکار که نداره، میتونه این طلبکار یه چیزی رو به یه قیمت بالاتر به او بفروشه و یا اخیرو؟ حضرت فرمودن اشکال نداره. خب حالا ایبی اوهو لؤلؤاً او غیر ذلک ما یسوا معت درهم به الف درهم، بیع لؤلؤ علی القاعده باید چی بشه؟ باید نسیه باشه دیگه، چون یه آقای پول داشت که هم نقد پول او رو میداد دیگه. اینجا از بیع نقد و نسیهش سوال نکرده. مهم چیه؟ مهم اینه که ما میخوام اون بدهی قبل رو تأخیر بیندازیم و داریم به این روش اون بدهی رو تأخیر میندازیم. که علت این که میگم صورت اول نوعاً و عادتاً در جلسه قبلم عرض کردم اینه که اون معامله دوم یه معامله تازه است و داره مبنیاً بر تأخیر اون بدهی قبل انجام میده، سوالاتی است که از خود امام میشده. خب نقد که اگه بخواد بده که پول نداری آقا. هزار درهم داره میفروشه این نقد. خب بله دیگه، و یؤخره دیگه، یغلب علیه و یربح، میخواد این معامله رو تأخیر بندازه و سود بگیره. میتونه محاباتی نباشه، میتونه البته. نکنید صورت مسئله اینه که این صوری که عرض کردم بخواد، صورت مسئله اینه که نه، در برابر ابراء ذمه نبود دیگه. یعنی ما یه معامله دومی کردیم که اون معامله دوم برای ما سود داشت، به مقتضای سودی که از معامله دوم کردیم حاضر شدیم که پولمونو دیرتر بگیریم. این روایت داره اینو میگه. پس ما یه معامله ای کردیم که در اون معامله سود بردیم، به خاطر اون معامله‌ای که سود بردیم حاضر شدیم که بدهیم اونو دیرتر بگیریم. پس ما امهال دادیم در برابر سودی که بردیم. اما صورتش این بود که ما یه معامله دوم انجام دادیم. ولی اون معامله دوم و یؤخره، نکنید این فعراد ایقلب علیه و یربح، یعنی انگیزه ما این بود. اراده یعنی ما میخواستیم به این مقصود برسیم. ما میخواستیم به مقصود سود برسیم، در حالی که به اون بدهکارم ما مهلت بدیم. ما به این مقصود اصلا معامله کردیم. پس قصد و نیتمون سود بردن بوده در برابر مهلت دادن. ولی شکل و صورتش چی بود؟ شکل و صورتش این بود که ما این معامله دوم میکردیم. درست. عامل دوم خریدار یا فروشنده است؟ بدهکار. درست. این فرقی در مسئله ما نداره. میکنین این نه اصلا نسیه یا نقد بودن این الان مدخلیتی نداره. مدخلیت اینه که شما تأخیر میندازید دین رو و یه سودی هم میگیرید و از اول هم این معامله دوم رو به همین قصد انجام میدید که یغلب علیه و یربح. ما میفهمن لابس بله دیگه تأخیر میندازه بدهی رو تأخیر میندازه بدهی رو تأخیر میندازه. بعد حالا اون نکته‌ای که قبلنم عرض کردیم این بود که قد فعل ذالک ابی رضی الله عن و امرنی ان افعل ذالک فی شیء کان علیه. یعنی این علاوه بر این که حرمت نداره شاید کراهت هم نداره الا این که بگیم خود امام در شرایط اضطرار بودن و چاره جز این نداشتن. البته قد فعل ذالک ابی یعنی پدر من در مقام طلبکار این کارو کردن یا در مقام بدهکار. اگه در مقام طلبکار باشه خب معنیش اینه که کراهت نداره، ولی اگه در مقام بدهکار باشه که امرنی ان افعل ذالک فی شیء کان علی، این کان علی یعنی در مقام بدهکار. درسته؟ بدهکار ممکنه مضطر باشه، خب در فرض استرار امام چاره ای نداشتن جز این که این کارو بکنن، ولی قد فعل ذالک ابی رضی الله عن این معلوم نیست که امام در مقام طلبکار این کارو کردن یا در مقام بدهکار. به هر حال فعل معصوم هم هست، گذشته از اون امام همین کارو انجام دادن. خب این دیگه دقیقاً بحث تأخیر امام بود. نه عرض کردم که ما اگر قرار باشه امام در مقام بدهکار این کار کرده باشن از فعل امام نمیتونیم عدم کراهت رو استفاده کنیم، چون لعل امام در مقام اضطرار این کار کرده. خب امام در مقام لابأس دارن نقل میکنن، یعنی سؤال او از جواز و عدم جوازه، امام در مقام جواز میگن که جایز، ما این کار کردیم، ولی دیگه در مقام نفی کراهت نیستن. ما میخواستیم ببینیم که از فعل معصوم میتونیم نفی کراهت هم استفاده بکنیم یا نفی کراهت رو نمیتونیم استفاده بکنیم. گفتیم اگر امام در مقام بدهکار باشن شاید امام در شرایط اضطرار بودن. به خاطر این از اون قسمت دومش نمیشه استفاده کرد. ولی این که حضرت فرمودن لا بأس بذالک قد فعل ذالک ابی رضی الله عنه و امرنی ان افعل ذالک فی شیء کان علی، شاید بگیم این تکرار نشون میده که اونجا امام در مقام طلبکار بودن، اینجا در مقام بدهکار بودن. چون این که قد فعل ذالک ابی کفایت میکنه، چون وقتی امرنی ان افعل ذالک فی شیء کان علی منم به عنوان وکیل پدرم این کاری کردم، پس در حقیقت پدرم این کارو کردن، چرا تکرار کنن امام؟ پس ممکن بگیم اول در مقام طلبکار بودن، دوم در مقام بدهکار بودن، ولی خب به هر حال خیلی قرینه روشنی نیست. این احتمال وجود داره ولی قرینه روشنی نیست. شاید این عرفی که میفهمید در زمان امام معصوم نبوده. مکرر داریم که رضی الله عنه میگن ترزیه در اون زمان عرف نبوده که از غیر شیعه ترزی میکردن. خب اما روایت بعد که روایت همین چهار باب نو هست، روایت اسحاق ابن عماره. عن محمد ابن اسحاق ابن عمار قال قلت لعب الحسن علیه السلام یکون لی علی الرجل دراهم، من از یه آقایی یه مقدار پول طلب دارم، فیقول و اخرنی بها، اون آقا میگه که به من مهلت بده و انا اربه حک، من بهت سود میدم، پس من طلب دارم، بدهکار من میگه به من مهلت بده، منم بهت سود میدم. فعبی اهو جبتن تقوم علیه به الف درهم به عشرت آلاف درهم، من یه لباسی که 1000 درهم میارزه 10000 درهم میفروشم. او قال به 20000 و او اخروه بالمال و تأخیر میندازم بدهی اونو. قال لا بس، اصلا فهمن اشکالی نداره. پس یه بدهکاریست، یکون لی علی الرجل دراهم، اون آقا میگه به من مهلت بده، منم اربه حک سود بهت میدم. خب من به خاطری که به اون مهلت بدم و به ازای مهلت سود بگیرم، میام یه معامله باش میکنم. معامله اینه که یه لباسی که 1000 درهم بود 10000 درهم بهش میفروشم و اخره بالمال. قال لا بس، اصلا فهمن اشکال نداره. حالا میفروشم، من نسیه میفروشم، نقد میفروشم، میفروشم دوباره ازش میخرم، میفروشم، اینا هیچ کدوم نیست. ولی مهم اینه که اون خرید و فروش دوم موجب ابراء ذمه گذشته نمیشه. و اخره بالمال یعنی من میگم که اون پولی که تو بهم بدهکار بودی بعدم بیا بهم بده. امام میفهمن لا بس، پس تأخیر انداختم، سودم گرفتم، البته در ضمن یه معامله دوم. بهش میگیم بیع محاباتی. بیع محاباتی اون بیعی است که بین ثمن و مثمن تناسبی وجود نداره. قبلا هم که بحث کردیم دیگه، چجوری میشه چه نسیه است که 10 برابر بشه؟ بهش میگیم بیع محاباتی. بیع محاباتی یعنی اون معامله‌ای که تناسبی بین ثمن و مثمن وجود نداره. شما یه جنسی رو اصلا به یه قیمت بی ربط میفروشید، فقط قرارتون یه خرید و فروشه. اینو پارسال بحث کردیم. این بیع به ظاهرش صفحیست، اما خب چون از اون ور تأخیری بوده ممکنه کنه، بس دیگه داره بدهی اون آقا چقدر باشه. به وقتا بدهی اونقدر زیاده که میگه این مقدار سود چیزی نیست دیگه، من 20 برابرم بخرم، در حقیقت سودش در برابر اون بدهی که دارم مهلت میگیرم سود زیادی نیست. بله، اسم این بیع محاباتیست، پارسال هم بحثشو کردیم. بسیار خوب. لابس، دقت کردید رفقا؟ قبلا هم عرض کردم لابس صریح در جوازه، پس همیشه تعبیر لابس در جواز صراحت داره. البته لابس با کراهت هم میسازه، در ارتباط با نفی کراهت صراحت نداره، بلکه شاید ظهورم نداره، ولی در ارتباط با جواز، جواز بالمعنى العام، صراحت داره. یعنی این چنین معاملهی حرمت نداره. خب این روایت چهارم این باب بود. اما روایت پنجم، روایت عبدالملک، بفهم یعنی یه بخشی از اون بدهی رو من پرداخت کردم، ولی یه بخشی آره دیگه اونو تأخیر، اصلا مهم اینه برای ما. عرض کردم که حالا نقد فروخته، نسیه فروخته، این در بحث ما خیلی دخالت نداره. مهم اینه که ما اون بدهی قبلی رو تسویه نکردیم، چون اگر شما جنس دومی خریدید نسیه، باز همون جنس رو فروختید نقد، که ثمن اون جنسی که نقد فروختید رو بدهی قبل قرار دادید، یعنی عملا شما تمدید نکردید بدهی رو. ما در 2 صورتش گفتیم تمدید بدهی نبود، بلکه در 3 صورتش، اینا تمدید بدهی نیست. ولی اینجا مهم اینه که روایات باب 9 همش تمدید بدهیه و آخروهویه. ما الان بحثمون اینه که روای جاهلی عبارت بود از تمدید بدهی به ازای چی؟ به ازای سودی که میگیرن. این روای جاهلی بود و روای قرآن بود دیگه. خب الان این آقایون میخوان تأخیر بندازن و به ازای تأخیر هم پول بگیرن. همه اینا ناظر به اینه که تأخیره. بسیار خوب. اما روایت پنجم، روایت عبدالملک. قال سألته عن الرجل يريد أن أعينه المال أو يكون لي عليه مال قبل ذلك، يا قبلش به من بدهی داشته. فيطلب مني مالا أزيده على مالي الذي لي عليه، دوباره باز از من یه پولی میخواد، یه متاعی میخواد که بدهیش اضافه بشه. ایستقیم ان ازیده مالا و ابیعه لؤلؤتا تسوى 100 درهم به 1000 درهم. ایستقیم صحیح جایزه که ان ازیده مالا، من یه معامله دیگه باش بکنم و ابیعه و بفروشم به او یه دوری که 100 درهم میارزه به 1000 درهم بهش بفروشم. فاقولو ابیعو که هازه لؤلؤه به 1000 درهم الا ان اؤخره که به ثمنها و به مالی علک کذا و کذا شهرن، بهش میگم این دوری که 100 درهم میارزه من به تو 1000 درهم میفروشم، حالا ان اؤخره که به ثمنه ها، هم نسیه میفروشم، اؤخره که به ثمن این لؤلؤه و به مالی علک و به اون بدهی که قبلا داشتم، کذا و کذا شهرم. حضرت میفهمن لا بأس، اشکالی نداره. تصریح دیگه، این اؤخره که به ثمنه ها، یعنی روایت قبل که آخره به مال بود. اصلا مورد روایت تأخیر در بدهی بود دیگه. نه اصلا مورد روایت تأخیر در بدهی بود. خب به هر حال بدهی قبل چی میشه؟ خود به خود نمیشه دیگه. خود به خود که بدهی تأخیر نمیفته. اگر شما به بنده بدهکارید، اگر شما به من بدهکارید، باید یا بدهیتون رو پرداخت کنید یا منی که طلب دارم اجازه بدم شما بدهیتون رو دیرتر بدید. من میتونم مهلت مجانی بدم. مهلت مجانی یعنی الانی که تاریخ رسیده، همین امروز شما به من بدهکارید، بهتون مراجعه میکنم، میگید پول، میگم پول بدید، میگی ندارم، میگم باشه من یک ماه دیگه بهت مهلت میدم. خواهی من یه ماه دیگه بهت مهلت بدم، تمدید قرضه. بعضی از آقایون میفهمن در حکم قرض جدیده. یه ماهی که شما مهلت میدی در حکم قرض جدیده. حالا اگه قرض جدیدم نگیم تمدید قرضه. یعنی من به شما یک ماه مهلت دادم. ولی خب اگه من مهلت ندم چی؟ یعنی شما هر روز باید بدین دیگه این بدهی. حال ما 10 تا معامله دیگه هم با هم داشته باشیم، اگه بی ربط به این بدهی باشه، این بدهی سر جاشه. فرض کنید یه خرید و فروش دیگه هم می‌کنیم، هیچی هم از این بدهی صحبت نمی‌کنیم. خب نسبت به اون خرید و فروش شما 6 ماه دیگه باید بدیم. ولی نسبت به این بدهی چی؟ این بدهیتون حاله. خب کی این بدهی از حال بودن خارج میشه؟ زمانی که منی که صاحب مالم به شما مهلت بدم. من میگم شما میتونید با تأخیر بدید. خب پس مهم همون تأخیر دیگه. درست. نه اون نقد و نسیش هیچ فرقی در بحث ما نداره. مهم اینه که میگه من میتونم تأخیر بندازم و به ازایش سود به این شکل بگیرم. امام میفهمن میتونی بگیری. ولی اون نقد و نسیش خب حالا این روایت نکنید دو تا خصوصیت داشتی که این که ان اخره که به سمنه ها و به مالی علی کذا و کذا شهران حضرت فرمودن که لا بسه اشکال نداره. خب اما روایت ششم، روایت ششم باز روایت محمد ابن اسحاق ابن عمار قال قلت للرضا علیه السلام الرجل یکون له المال فیدخل علی صاحبه یبیعه لؤلؤتن تسوى 100 درهم به 1000 درهم. هر رجل یکون له المال طلب داره، فیدخل علی صاحبه بر بدهکار خودش وارد میشه، یبیعه لؤلؤتن یه لؤلؤه ای که تسوى 100 درهم به 1000 درهم و یؤخر عنه المال الى وقتن قال لا بأس به. حضرت فرمودن اشکال نداره. قد امرنی ابی ففعلت ذلک. و زعم انه سأل ابا الحسن عنها فقال مثل ذلک. خب اینم باز دین در برابر مهلت یؤخر عنه المال الی وقتن، یه چیزی رو خرید فروش میکنن، حضرت هم میفهمن لا بأسه، قد امرنی ابی ففعلت ذلک، پدرم هم به من دستور دادن من این کارو کردم، که میتونه ناظر به همون روایت قبل باشه که فیدین انکان علیه فیشه انکان علیه باشه. بسیار خوب. روایت هفت خیلی ارتباطی به بحث ما نداره، بلکه همون ربای قرضیست، فیده ربای قرضیست که در روایت هفت اومد. خب اینا روایاتی بود که در این مسئله وجود داشت. برگردیم به اصل بحثمون. بحث ما جریمه دیرکرد بود. شما بدهکارید، فعلا عقد القرض محل بحث ما نیست، شما بدهکارید به صلح، به مضاربه، به مرابحه، به شرکت، به هر چی بدهکارید به آقایی، و شما در اون تاریخ نمیتونید بدهیتون رو بدید، از اول میتونید شرط ضمن عقد بکنید که بابت عدم پرداخت بدهی در سر رسید خودش جریمه ای باید پرداخت بکنید یا نه. این روایاتی که عرض کردیم جمع کثیری از فقها ما به این روایات استناد کردن و گفتن به دلیل این روایات جریمه دیرکرد جایز نیست. به دلیل همین روایاتی که خوندیم باب 6 و باب 9 جریمه دیرکرد جایز نیست. چجوری این روایات دلالت میکنه که جریمه دیرکرد جایز نیست بر عدم جواز؟ گفتن این روایات دلالت میکند بر جواز تأخیر بدهی به یک معامله دیگر. پس این که امام میفهمن لا بأسه، یعنی در ضمن یه معامله دوم اگه باشه لا بأسه. خب معناش اینه که پس بدون معامله دوم جایز نیست. پس اتفاقا همین روایاتی که الان ما خوندیم دلالت میکنه جریمه دیرکرد جایز نیست. چرا؟ چون همه این روایات ناظر به این بود که شما میتونید مهلت بدید به بدهکار خودتون و سود بگیرید در ضمن یه معامله دیگه، یه بیع اینه بکنید، یه چیزی رو به اضعاف مضاعف بفروشید سود بگیرید. خب اما به غیر او چی؟ به غیر او جایز نیست. پس اتفاقا به همین روایات استدلال کردن برای اثبات و حرمت جریمه دیرکرد. ممکنه شما سوال کنید اینو که مفهوم نداشت، همه روایاتی که ما خوندیم از امام پرسید این کارو بکنم درسته؟ امام فرمودن درسته، ولی امام نفرمودن که اگه این کارو نکنی باطله. به عبارت دیگه ما از این روایات نمیفهمیم که جواز منحصر در این راه و روشه. میفهمیم این راه و روش صحیح و درست است، اما به غیر این راه و روش صحیح و درسته که این روایات نگفت. پس این روایات هیچ کدوم مفهوم نداشت، چون اگه مفهوم داشت اثبات میکرد این راه درست است و غیر این باطل است. اما این روایات که هیچ کدوم مفهوم نداشت، از امام پرسیدن که ما اگه این کارو بکنیم مشکل داره، ما فهمیدن لا بأس به ذلک. این سوال از آقایانی که استدلال میکنن به این روایات بر حرمت جریمه دیر کرد. آن در جواب می فهمن که ما به مفهوم این روایات نمی خواهم استناد کنیم، بلکه ما به این جهت می خواهم استدلال کنیم. وجه استدلال ما اینه، اگر واقعا می شد بدون معامله دوم ما به بدهکار مهلت بدیم و از او سود بگیریم، جا نداشت امام حیله رو تجویز کنن که موجب طعن مخالفین ما بشه. اگه میشد که همینطوری مهلت بدن و سود بگیرن، به امام میگه من یه چیزی رو اینطوری معامله میکنم، امام حداقل در یه مورد بگم لازم نیست این کارو بکنی، تو بهش مهلت بده و سود بگیر ازش. پس آقایون میفهمن که ما به مفهوم این روایات استناد نمی کنیم که بگید مفهوم نداشت. ما به چی استناد می کنیم؟ به این استناد می کنیم که اگر برای دیر کرد شما می تونستید پولی بگیرید، امام باید می فهمودن که خب این که لازم نیست، تو باز یه جنسی رو بیا یه جبه بفروشی، یه لولو بفروشی، خب همینطور بگو مهلت بهت میدم، سود بهم بده. ولی امام حتی یه مورد نگفتن که تو همینطوری میتونی این کارو بکنی، بلکه اومدن چاره جویی کردن، یعنی همون چاره جویی که اون آقا گفت امام تصدیق کردن که کار خوبی است. خب اگه همینطوری جایز بود، امام باید تذکر میدادن که نیاز به این زحمت هم نداره، بگو من دین تو رو تمدید میکنم بهم یه سودی بده. خب ما هیچ لفظی که دلیل بر عدم کراهت باشه، خب این اگر شما باید معیدی داشته باشید، این یه احتماله، نه با این احتمال باید یه معیدی داشته باشه که ما بتونیم اون جعل احتمال بطل الاستدلال. اینو دقت کنید، مغالطه نفرمایید، اون در مباحث عقلیه نه در مباحث استظهاره. در مباحث استظهار همیشه جعل احتماله، شما همیشه هر ظهوری که اثبات میکنید کنارش یه احتمالی وجود داره. میتونید بگید اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال؟ اصلا ظهور با احتمال خلافه. روشن عرضم چیه؟ دیگه نفرمایید اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. این در حوزه استظهار اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال مطرح نمیشه. البته من هنوز داشتم کلام آقایونو میگفتم، بعد قرار بود که نظر خودمو بگم. داشتم میگفتم آنی که به این ادله استدلال کردن بر حرمت جریمه دیر کرد، گفتن ما به مفهوم استناد نمی کنیم که بگید هیچ کدوم از این روایات مفهوم نداشت. به چی استناد می کنیم؟ به این که امام چرا تصدیق می کنن چاره جویی که خودش خلاف عرف است. بعضی از اینا شبهه بیع محاباتی داشت دیگه، مثلا می گفت 100 درهم 1000 درهم می ارزه، من 10000 درهم می فروشم یا 20000 درهم می فروشم. خب این بیع محاباتی دیگه، یعنی هیچ تناسبی وجود نداره. خب امام چرا بگن تو به جای اینکه 1000 درهم و 10000 درهم بفروشی، خب مهلت بده سود بگیر دیگه. اگه جایز بود مهلت و سود که مشکلی نداشت. این جهت یعنی کدوم جهت؟ یعنی آقا دنبال این بود که فعل مکروه نکنه یا دنبال این بود که فعل حرام انجام نده؟ نه، این آقایی که از امام پرسید، یعنی داره سوال میکنه که این کار من جایزه یا داره سوال میکنه این کار من مستحبه یا غیر مکروه؟ خب من جواز دیگه. پس این که امام بگن من یک طریق غیر کراهتی بهت میگم، این که با جواز نمیسازه، چون سوال او از جواز بود. اصلا امام که نیومدن راه براش بذارن، اون گفت من اینطوری بکنم جایزه و منظر سوالش جواز بود نه کراهت. خب اگه غیر اینم جایزه، امام باید میفهمدن جایزه. البته این استدلال آقایونه. بسیار خوب. بله در جوابشون میگه اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.